بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بحث ما در تقليد از ميت، آیا تقلید از میت هل یجوز او لا یجوز؟ خب این تقلید از میت دو صورت داره. یک وقت تقلید میت است ابتداعا، یک وقت تقلید میت است استدامتا. ابتداعا یعنی که هیچ سابقه ای نداره، حالا یه مرتب دلش میخواد از این میتی تقلید بکنه، مثل که اخباری ها خیلی دلش میخواد و مصرن که از صاحب حدائق تقلید بکنه. قایم برخورد میکردیم، سوال میکردیم، ولی منتقله میگفت که شیخ یوسف. یا شیخ یوسف، معلوم میشد مقصود شیخ یوسف صاحب حدائقه که حدود بیش از 200 سال از فوت ایشون میگذره، تقلید ازش میکرد از اخباری ها. عرض کنم به خدمت شما، و قد يكون محل الكلام القسم الثاني وهو تقليد الميت استدامتا، یعنی که در زمان حیات مقلدش بوده، حالا از دنیا رفته تقلیدش رو ادامه بده. اما در قسم اول تقلید از میت عرض می شود به خدمت شما ابتداء. خب این دیگه اقوا عدم الجوازه، برای اینکه مشهور بین اصحاب ما عدم جوازه، اما نمیتونیم بگیم اجماع. چرا؟ به جهت اینکه خالف فی ذلک اصحابنا الاخباریون. اخباریین گفتن تقلید میت ابتداء اشکالی نداره. و هاکذا خالف فی ذلک المحقق القمی، ایشون هم تقلید میت را ابتداعا جایز دانسته. پس بنابراین نمی شود گفت این مسئله اجماعیه، اما می شود گفت مشهور اینه. شهرت قاطع بر عدم جوازه، بله این مطلب را می شود گفت. البته در کلمات بعضی از قدما هم لعل مسئله معنون نباشه، این هم یه اشکال دیگریست. یعنی که اگر بخواییم بگیم اجماع، بعضی از قدما مثلا مسئله رو به این صورت واضح عنوان نکردن، پس اخبارین هم که مخالفت کردن، محقق قمی هم که مخالف بود، در یه حاله تعبیر به اجماع مشکله. هرچند تعبیر کردن به اجماع، نقل اجماع شده، بعضی گفتن اجماع، اما خود درست نیست. ما علم داریم به این که این مطلب واقعیت نداره، چون مخالفین خویه جمع زیادی هم بودن و اینا مخالف بودن در مثل. خب عرض می شود به خدمت شما، حالا بیم به سراغ ادله. پس یه قضیه اجماع تا اینجا روشن شد، و ثانیان هم خب مثل محقق خویی هم می فرمایند که به اجماع نمی شود تمسک کرد از لحاظ کبروی. چرا؟ از جهت این که مدرکیه، اجماع این کاشف از قول معصومه که تعبدی باشه، و حالا که اگر مدرکی باشه یا محتمل المدرکیه دیگه قابل استناد نیست. اینجا مدرکی یعنی اینجا ما این نکردیم، نفهمیدیم که تعبدی باشه، برای اینکه ادله ای هست در مسئله که اینها مورد استناد واقع میشه. بنابراین لم نحرز، و معلوم نشد پیش ما، لم نعلم بداله که این مسئله تعبدی باشه، یعنی هیچ دلیلی در بین نباشه، محتمل هم نباشه. خب این کشف نشد، برای ما ثابت نشد. پس این هم راجع به اجماع صغرویان و کبرویان. یکی دیگه از ادله این که به صلاح ادله تقلید اصلا، حالا که ببینیم اینجا از توش در میاد جواز یا عدم جواز تقلید مجید ابتدا. یکیش عبارت بود از سیره عقلا. سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم. آیا سیره عقلا منحصر حصر کرده در این که اون عالم زنده باشه؟ حالا اگر چنانچه یک کسی متخصصی صاحب رأیی بوده و علمش هم خوب بوده، ضعیف هم نبوده و الان از دار دنیا رفته، ولی ما رأیش را مطلعیم، آیا به رأیش عقلا تمسک نمی کنن؟ چه؟ برای اینکه مثلا فرض کنید الان وقتی بفهمن، یعنی الان این که حالا فرض کنید الان خب یه قدری متزلزل شده، اما 50 سال پیش، 100 سال پیش که طب حاکم طب بو علی بود، خب مثلا نقل می شد می خوندن تو کتاب قانون که ابو علی سینا مثلا برای اسهال مثلا فلان دوا را پیشنهاد کرده و یقین بکنن به مطلب آن، این که یعنی کتابش قابل اعتماد باشه، کتاب قانون، و مطمئن باشن که این کتاب قانونه و این این تحریفی هم توش نشده، بالاخره قانون ابو علیه، این نباید شبهه تو این قضیه باشه. عرض میشه خدمتتون عمل میکنه، ابو علی نظرش اینه، جالینوس حتی همچه نظری داده، با خصوص طب ابو علی، برای این که تا 60-70 سال پیش، البته ما کمتر از اینم شاید، تا 60-50 سال پیش عرض میشد اطبایی بودن که در شوشتر بودن، رسمی حکیم بودن، مردم بهشون مراجعه میکردن، پزشکای تحصیل کرده جدید هم که میامدن مردم بهشون مراجعه نمیکردن، چون اونا علم بودن و به اونا مراجعه میکردن. یعنی در حدود 80-90 سال پیش، 100 سال پیش کسی بود در شوشتر به اسم حجم الله علی، که این حجم الله علی افلاطونی بود، خب چیز عجیبی بود و داستانهایی داره، عرشد معالجات معجز آسایی انجام میداد. اما بعد از او 3 نفر پیدا شد، یکی پسرش حجم الله حسین، یکی حجم الله محمد جواد، یکی دیگه بود، یکی هم مرحوم حجت الاسلامی هم بود، اسد باقر، اسد باقر معمم بود، نه اونا خود چفیه داشت، نه این اسد باقر که روحانی هم بود این معمم بود، اسد باقر بنی هاشمی که علا اولاده. خب اینا کتابی که میخوندن و بر همون اساس هم فتوا میدادن و مردم هم عمل میکردن، نظرات چی بود؟ نظرات ابو علی، قانون بود، قانون ابن سینا بود و همه هم عمل میکردن. عرض میشد پس بناهن علا ذالج، این که بگوییم رجوع جاهل به عالم و در مثل قضیه سیره عقلا این منحصر باشد در زنده، و این که بگوییم به اموات رجوع نمیکنه، این واقعیت نداره. و همچنین سایر ابواب هم اینطوره. عرض کنم الان یه سری نظراتی ادیسون داره در فیزیک، آره در فیزیک، هیئت و فیزیک، آره بله، و ریاضی نظراتی داره ادیسون، آیا بین قوه جاذبه، نیوتن نظراتی داره قوه جاذبه، ادیسون نظراتی داره، انیشتن نظراتی داره، آیا یعنی اینا دیگه تون فوت کردن حالا به اینا عقل نمیشه؟ خب نمیشه دیگه، عقل میشه و بین مرد زندهش هم فرقی نیست. عرض کنم به خدمت شما، پس این در بناء عقلا قطعا اینطوره. حالا ببینیم این بناء عقلا اگر رد ازش نشد، مردوعه نبود، خودی حجت، چون کاشف، کاشف از رضای معصومی، اما به شرط این که رد نشده باشه، عدم رد هم کافیه. ببینیم مردوعه هست یا مردوعه نیست. یظهر من کلمات سیدنا الاستاد المحقق الخویی این که مردوعه هست، این سیره در مورد اموات هست. خب چطور؟ میان وارد میشم در دلیل بعدی که عبارت است از روایات، و ما یه سری روایات هم داریم که بنا تمسک میکنیم راجع به چی؟ تقلید یا آیات، مثل فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دلیل بر حجیت این فتوای تقریب. یا مثلا در روایات، روایت امام عسکری، و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. یا موارد خاصه که ائمه دستور فرمودن اصحابشون اینا برن فتوا بدن، و ما میدونیم علم داریم که اینا موضوعیتی نداشتن. بلاخره اگر فتوا چیز غلطیه و برای همه غلطه، اگر صحیحه یه برای هر مشهدی صحیح. خب اینا هم یه سری از ادله، مثل ابان ابن تغلب که فرمود یا ابان اجلس فی المسجد و افت الناس و انی احب ان ارا فی شیعه ان یرا فی شیعتی مثلوت. و هاچزا دستورات دیگه فرمودن، مثلا علیک به یونس ابن عبدالرحمن، علیک به زکریا ابن آدم فانه مأمون علی الدین و الدنیا. اینا موضوعیت نداری، از باب چیز، از باب علمش بوده دیگه که بهش ارجاع کردن. پس بنابراین اینا مواردی است که خود اینها خود دلالت داره دیگه بر جواز تقلید، لکن استفاده میکنن که اینها همه ظهور دارد در آدم زنده. این ادله همه ظهور داره. مثلا فسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، یعنی چه؟ یعنی مراجعه کنید به آدم اهل ذکری، ازش سوال کنید اگر نمیدونید. یعنی آدم اهل ذکر مرده یا زنده؟ ظهور داره در زنده. یا عرض میشه ظهور اولیش ها، همین ظهور عرفی دیگه، دقت عقلیه هم صحیح نیست، ظهور عرفیش در آدم زنده است. یا اینی که فرمود و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه تا فرمود فللعوام ان یقلدوا، یعنی آدم فقیه که بالفعل هست بین مردم و جز فقها محسوبه، خب یعنی زنده است دیگه. کسی که مرده خود دیگه نمیگن الان از فقهاست، فقهای مدینه است. پس بنابراین این ادله، یا اون موارد خاص خود زنده بودن که امام فرموده به اینا شما برید فتوا بدید یا به اینا رجوع کنید، می زنده ای بودن، تعدی به میت نمیشه. پس بنابراین ادله لفظیه ظهور دارن در ارجاع به کی؟ به احیا. محقق خویی میخوان استفاده بفرماید که اینها چی؟ اینها عرض کنم به خدمت، البته در بعضی از کلماتشون، شاید بعضی از کلمات هم جور دیگه باشه، در بعضی از کلماتشون فرمودن که اینا چون ظهور داره در ارجاع به احیا، بناءً علی ذلک این ردع میکنه از سیره. از سیره چون گفتیم سیره بر رجوع به اموات هم هست، این روایات، این ادله لفظی که از ائمه صادر شده رد میکنه، چون ناظور داره در ارجاع به احیا. پس نسبت به اموات ولو استقرت السیره على ذلك، لكن از سیره مردوعه بالنسبه الى الاموات لظهور هذه الروايات. هكذا استفاد من کلمات سیدنا الاستاد. اما اینجا انصاف مطلب اینه که این روایات و آیات ظهور در مفهوم نداره. یعنی چه؟ یعنی یه دلالتی دارد که به این آدم های زنده رجوع بکنید، نه اینکه تنها به اینا رجوع بکنید. یعنی این استفاده میشه حالت حصرش که مفهوم دلالت بر مفهوم داشته باشه، یعنی به آدم زنده رجوع کنید و به غیر زنده رجوع نکنید، یا این که این در روایات و روایات مدلولشون قدر متیقنش که دلالت داره به زور داره موردش مثبته، اثبات کرده این را، اما نفنه. مثل این که اگه گفتن اکرم زیدن یعنی لا تکرم عمره، چه دلالتی نداره. گفتن اکرم العادل یعنی دلالت داره که اکرم العالم، عالم دیگه چیز نیست، نه مفهوم ندارد. پس بنابراین اثبات یک حکمی برای یک موضوعی، خب این محل مثلا ظهور داشته در این و اینا، اینو گفت، فعلا گفته، فعلا امام اینو گفت، اما خب این به این معنا نیست که یعنی رد کرده صورت‌های دیگر را. دلالت بر مفهوم ای داشته باشه بله، اما وقتی دلالت بر مفهوم نداشت، التفات فرمودی نه دیگه رد نیست، مثل اینکه اکرم زیده دلالت ندارد که عمرو نباید اکرام بکنه، بلازه فعلا زیده گفت نسبت به عمرو ساکت. اینجا هم مدلولشون بله قبول داریم که مدلولشون منحصر در کی؟ مدلول در حد احیاء. خب پس فعلا این روایات اینا احیاء رو گفته، اگر ما بودیم و اینا احیاء رو گفت. اما آیا مفهوم داره که رد اموات باشه؟ نه. حالا اگر این ادله باشه خود که به اینها عمومی نداره که اموات بگیره، اما ما فرض اینه که میخواییم به سیره رجوع بکنیم، سیره دلالت داره بر اون، آیا اینها مفهوم داره که ردع بکنه از سیره؟ نه مفهوم نداره به نظر. پس تا اینجا ردعی از سیره عقلا بر ما ثابت نشد، الا اینکه چیزی که احتیاط در ذهن ما ایجاد میکنه همون شهرته. و این که بگیم مدرکی حرفا، نه، شهرت بین العلماء در حد احتیاط که انسان شک میکنه بالاخره، چون شهرت محققه قدیما و حدیثا بر چیه؟ بر این که به اموات رجوع جایز نیست. پس ما اون را قبول داریم بله، چون که خب ایجاد شهرت هم خب مشهور که فتوا به یه چیزی نمیدن، و حد اقلش اینه که شکی ایجاد میکنه، هم که شک ایجاد کرد و مورد هم از موارد چه اصلیه؟ اصالت عدم الحجیه. اذا شککنا اصل اقتضای حجیت میکند یا اقتضای عدم الحجیه؟ عدم الحجیه. پس بنابر این ما اینجا میگیم احتیاط وجوبی دیگه در این است که ابتدا به ساکن به اموات رجوع نشه. توجه فرمودید، احتیاط وجوبی از بابت ذهاب المشهور الی ذلک قدیما و حدیثا، و این که مشهور علمای ما هم گطرب نمیچینی نمیگن، و این یه ظن قوی ایجاد میکنه. بنابراین اگر هم رجوع کنیم به اصل عملی، اصالت عدم الحجیه جاریه. بنابراین جای احتیاط وجوبی این به این صورته. اما این که ما بخواهیم اونطور که محقق خوی فرمود استشهاد کنیم بگیم سیره ردع شده با ظهور اون آیات و روایات، اون قبول نداریم. چرا؟ چون اون آیات و روایات ظهور در مفهوم ندارن. و صلی الله علی محمد و آله.